ساعت 10 شب وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی امیر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. عملیات نجات و بیرون ساختن قربانیان زلزله در هرات به پایان رسید. در این حال روند کمک رسانی از سوی برخی کشورها و سازمانهای بین‌المللی ادامه دارد. کمک‌های بشر دوستانه از چین، ترکیه، ایران و قزاقستان به ساحات آسیب دیده رسیده است. نورالدین ترابی، معاون جمعیت هلال احمر افغانی می‌گوید عملیات جستجو به پایان رسید و بیشتر از 2000 تن در زلزله در هرات جان باختند. پیشتر مسئولان در شفاخانه های حوزوی هرات گفته بودند که بیشتر از 1500 تن در این رویداد طبیعی جان باختند. با گفته آقای ترابی، ساحات آسیب دیده بسیار گسترده است و از جامعه جهانی خواهان کمک شد. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از ملل متحد و کمک کنندگان بین‌المللی خواست تا پاکستان را تحت فشار قرار دهند تا از پناهجویان افغان حمایت کند و بدرفتاری با آنها را پایان بخشد. دیدبان حقوق بشر می افزاید که اخراج این مهاجران را در معرض خطر شدید بازگرداندن به آزار و اذیت و آزارهای دیگر قرار می دهد. پاکستان به مهاجرانی که به طور غیر قانونی در این کشور زندگی می کنند از جمله 1.7 میلیون افغان هشدار داده که تا 31 اکتبر به کشور خود برگردند، ورنه دستگیر و اخراج خواهند شد. ملل متحد هشدار داده که این اقدام می تواند منجر به نقض شدید حقوق بشر شود. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان از سرمایه گذاری در پروژه سمنت جبل السراج خبر داد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز ویدیوی مراسم امضای قرارداد این پروژه را با یک شرکت قطری منتشر کرده که شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معدن و پترولیم، قرارداد را امضا می کند.
از 200 میلیون اضافه سرمایه گذاری انشاءالله در این فابریکه می شود و این فابریکه ساخته می شود جبل سراج و این فابریکه تولید سیمنت باشد. با جوانای ما شما تا 5000 یا اضافه دی مستقیما انشاءالله برایش کار پیدا می شود و مشغول خدمت در وطن خود ما شما می شود.
آقای دلاور افزود که با تکمیل شدن همه بخش‌های این پروژه سالانه 1.5 میلیون تن سمنت و معیارهای بین‌المللی تولید خواهد شد. این در حال است که بر اساس گزارش‌ها بیشترین سمنت مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد می‌شود و هرچند گاهی در مورد کیفیت آن ابراز شک و تردید شده است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، به حیث بخش از یک سفر گسترده‌تر به شرق میانه و تبارز همبستگی واشنگتن با اسرائیل پس از حمله جنگجویان فلسطینی حماس وارد تل ابیب شد. آنتونی بلینکن هنگام این سفر به صدر اعظم اسرائیل گفت که او شخصا انعکاس‌های دلخراش را که کشتارهای دست جمعی یهودیان توسط حماس به همراه دارد درک می کند و واشنگتن در کنار اسرائیل است. بلینکن که در کنار صدر اعظم اسرائیل در مقر نظامی در تل ابیب قرار داشت، در مستقیم ترین درخواست خود تاکنون از اسرائیل خواست تا در انتقام خود خیشتنداری نشان دهد و از وی خواست تا هر اقدام احتیاطی ممکن را برای حفاظت از جان غیر نظامیان انجام دهد. این سفر به هدف مهار کردن نزاع انجام می شود. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنین تلاش خواهد کرد تا در آزادی گروگانان از حماس که شمار از آنها آمریکایی هستند کمک کند. وزیر خارجه آمریکا برای ملاقات با محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین و پادشاه اردن وارد این کشور می شود. انتظار می رود که او از دیگر کشورهای منطقه نیز بازدید کند. و به سلسله رقابت‌های جام جهانی کرکت، امروز تیم آفریقای جنوبی تیم استرالیا را با تفاوت 134 رنز شکست داد. این مسابقه در استادیوم کرکت لکنو آغاز شد و آفریقای جنوبی نخست بیتینگ کرد و 312 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم استرالیا با از دست دادن همه بازیکنان خود توانست که 177 رنز یا امتیاز کسب کند و در اوور 41 از بازی خارج شد. پایان اخبار. ساعت 10:05 شب به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تمدید مأموریت گزارشگر خاص ملل متحد برای افغانستان.
ما از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه و تلاش های تیمش استقبال میکنیم. ما همچنان از افزودن معنیدار به پیشنویس فعلی سپاسگزاریم.
امریکا یک بار دیگر از طالبان به دلیل نقض حقوق دختران دانش آموز انتقاد میکند.
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکاتب را برای دختران باز بکنه تا اینا بتونن نسل های آینده افغانستان را بسازن.
ادامه جنگ و بمباران در نوار غزه.
حملات هوایی اسرائیل روز پنجشنبه نیز نوار غزه را هدف قرار داد و با تنین صدای انفجارات شدید از ساختمان های شهر غزه دود به هوا بلند.
گزارش خاص درباره اوضاع مهاجران افغان در ایران نیز داریم با مطالب دیگر و در نیم ساعت دوم برنامه. پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای حقوق بشر ملل متحد با تصویب قطعنامه مأموریت گزارشگر خاص حقوق بشر این سازمان برای افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. در این قطعنامه که در نشست روز چهارشنبه شورای حقوق بشر ملل متحد بدون رأی‌گیری به تصویب رسید، از طالبان خواسته شده تا از تمامی پالیسی‌ها و اقدام‌های دست بردارند که حقوق اساسی شهروندان افغانستان را زیر پا می‌کند. پاکستان و چین با تصویب این قطعنامه مخالفت کردند، اما تقاضای رأی‌گیری نکردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه مأموریت ریچارد بینت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعنامه که مسوده آن به نمایندگی از اتحادیه اروپا توسط اسپانیا به شورای 46 عضوی حقوق بشر ارائه شد، روز چهارشنبه در 54مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بدون رفتن به رأی‌گیری تصویب شد. در قطعنامه از طالبان خواسته شده تا از تمامی پالیسی ها و اقدام های دست بردارند که حقوق اساسی شهروندان افغانستان را زیر پا می کند و پالیسی هایشان را با اعلامیه ها و میثاق های بین المللی عیار کنند که از سوی افغانستان امضا شده است. پاکستان و چین با تصویب این قطعنامه مخالفت کردند، اما تقاضای رأی‌گیری نکردند. نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سخنرانیش در این نشست با استقبال از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان برای افغانستان گفت: جهان در دو سال گذشته شاهد نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان بوده و محدودیت‌های سختگیرانه طالبان حقوق و آزادی‌های اساسی زنان را سلب کرده است.
این تبعیض مبتنی بر جنسیت جنایت سنگین علیه بشریت است و همچنان اپارتاید جنسیتی به شمار می رود. یک تبعیض سیستماتیک در قلب حکومت طالبان. ما از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه و تلاش های تیمش استقبال می کنیم. ما همچنان از افزودن معنیدار به پیشنویس فعلی سپاسگزاریم.
ذبیح الله مجاهد و بلال کریمی، سخنگویان حکومت طالبان، تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، هم ناوقت روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود بابت تمدید مأموریتش تشکر کرده و از تلاش برای ارائه گزارش‌های مستقل و بی‌طرفانه برای بهبود و حمایت از حقوق بشر سخن زده است. آقای بینت پیش از این گزارش‌های را در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان نشر کرده و اخیراً هم گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان، مردم افغانستان با یک بحران بشری و یک رژیم ناقض حقوق بشری مواجه هستند که مرتکب تخلفات گسترده شده است. حکومت طالبان اما چنین گزارش‌ها را همواره رد کرده است. در این حال شماری از فعالان حقوق بشر و زنان ادامه مأموریت ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان را در شرایط فعلی افغانستان یک نیاز می‌دانند. نایره کوهستانی، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت:
اونا در گزارششان اشاره کردن به بیشتر از 50 مورد محدودیتی که از طرف طالبان زن صادر میشد و ده ها مورد دیگه که آقای بنت در گزارششان به آنها اشاره کرده بودند. به این دلیل من خوشبین هستم که اینا ادامه بدن کارشانه. ما نیازمند همچون آدمی هستیم که بتونن از داخل افغانستان گزارشات مستندی را به بیرون ارائه بدن.
این در حال است که دیدبان جهانی حقوق بشر نیز بار دیگر وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده دانسته است. این نهاد در ارزیابی تازه‌اش به روز چهارشنبه گفته که از هنگامی که طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، وضعیت بشری این کشور بسیار بدتر شده است. طالبان به این ارزیابی دیدبان حقوق بشر نیز واکنش نشان ندادند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نمایندگان خاص امریکا برای افغانستان باری دیگر از طالبان به دلیل وضع محدودیت‌ها بر دختران افغان انتقاد کردند. توماس ویست میگوید که طالبان مسئول سرکوب دختران افغانند که به گفته او در جهان بی‌مانند است. در این حال رینا امیری نماینده خاص امریکا برای زنان و دختران در افغانستان نیز سیاست‌های طالبان در این خصوص را محکوم کرده است. از سوی هم شماره از دختران افغان در گفتگو با رادیو آزادی از ادامه ممنوعیت‌های آموزشی نگرانی کردند، ابراز نگرانی کرده و بار دیگر از طالبان خواستند که درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را بر روی دختران بکشایند. همکارم گزارش میدهد.
توماس ویست و رینا امیری نماینده های ویژه امریکا در امور افغانستان میگویند که طالبان مسئول سرکوب دختران افغانند و سیاست های ظالمانه آنها فقط مشکل افغانستان نیست. آنها در بیانیه های جداگانه به مناسبت 11 اکتبر روز جهانی فرزند دختر از جامعه جهانی خواستند تا به حمایت از دختران افغان ادامه دهند. توماس ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان بر روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که در این روز باید از میلیون ها دختر افغان که به گفته او با شدیدترین نوع سرکوب که در جهان بیمانند است روبرو اند یاد کرد. آقای ویست افزوده که در هیچ جای دیگر نیمه از دانش آموزان دوره متوسطه و ثانوی از تعلیم محروم نشده اند، که این امر تأثیرات وخیم بر سلامت روانی خانواده ها، جامعه و حیات اقتصادی کشورشان خواهد داشت. در این حال رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان ادامه محدودیت های طالبان در زمینه آموزش را سیاست های ظالمانه علیه دختران خوانده گفته که این فقط مشکل افغانستان نیست، بلکه به گفته او پس زدن با مفهوم این سیاست های عقب گرایانه به نفع جمعی است. بانو امیری نیز روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که طالبان روال خطرناکی را برای دنبال روی دیگران ایجاد می کنند که حقوق زنان و دختران را در همه جا به خطر می اندازد. این در حال است که شماری از دختران و زنان افغان به رادیو آزادی می گویند که حکومت طالبان با اعمال محدودیت ها حقوق اولیه آنان را سلب کرده است. مینا همدرد و زلفا محمدی دختران محروم از تحصیل در گفتگو با رادیو آزادی در این مورد می گویند:
و ما زنای افغان بسیار در سختی ها، در شرایط بسیار تنگ زندگی داریم. ما از یک زندانی که در زندان به اساس یک جرمی که کرده بندی می باشه، ما بدتر از او هستیم. ما بیگناه، بدون کدام جرم، بدون کدام خطا، ما در زندان در یک حبس داخل خانه به سر می بریم.
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکاتب را برای دختران باز بکنه تا اینا بتونه نسل های آینده افغانستان را بسازه، تا اینا بتونه جامعه ما را پیشرفت بده. وقتی که یک دختر خانم به مکتب نره، نسل آینده زو قطعا بی سواد میمانه و اینا پیشرفت نمیکنن.
هوگای امیل از فعالان حقوق زنان میگوید که زنان افغانستان از زندگی اجتماعی محروم شدند و این امر بر زندگی آنها تاثیر بدی گذاشته است.
آقای ابتدایی حقونه چی مون باید؟
حقوق اولیه و انسانی که باید از آن برخوردار باشیم از ما سلب شده است. مثل زندانی ها در خانه هستیم. متاسفانه دختران زنان افغان از کار، تحصیل و مشارکت سیاسی به گونه کنار گذاشته شدن که اکنون از زندگی خود ناامید شدن.
کل جواندانه که اوس نهیلی دی.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات نماینده های ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان و نگرانی های دختران و زنان افغان پاسخی نداد، اما همواره گفته که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام محفوظ است و این مسئله را موضوع داخلی افغانستان خوانده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و دانشجویان ممنوع است. حکومت طالبان همچنان در کنار بسیاری از محدودیت‌های دیگر، ممنوعیت‌های شدیدی را بر کار زنان در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی وضع کرده است.
در مورد وضعیت منطقه تان به رادیو آزادی بگویید. شماره پیامگیر دری
00420221 12 41-38
و پیامگیر پشتو
0042-02-21-12-41-15.
رادیو آزادی 24 ساعت.
زلزله دیروز در هرات به مکانهای تاریخی و باستانی در این ولایت نیز آسیب رسانده است. مقامات حکومت طالبان در هرات و مردم این ولایت تخریب مکانهای تاریخی را تایید کرده می گویند این زلزله آسیب شدید به مسجد جامع هرات، قلعه اختیارالدین و منارهای مصلا در هرات رسانیده است. آگاهان فرهنگی آسیب رسیدن به مکانهای تاریخی را نگران کننده می خوانند. همکارم خجسته کبیری با جزئیات بیشتر.
زلزله اخیر در ولایت هرات افغانستان در کنار تخریب مکانهای عمومی به مکانهای تاریخی و باستانی این ولایت نیز آسیب رسانیده است. در این زلزله که شدت آن 6.3 درجه ریشتر بود و صبح روز چهارشنبه رخ داد، به قسمت‌های از مسجد جامع هرات، قلعه اختیارالدین، مناره‌های مصلی و برخی مکانهای تاریخی دیگر این ولایت آسیب رسیده و تخریب شده است. احمد جاوید غزنوی یکی از باشندگان هرات روز پنجشنبه در این مورد به رادیو زدی گفت:
قسمت از برج های هرگ هرات اندک صدمه دید که فرو ریخت و بخشی هم از یک منار در هرات تخریب شد، قسمت کوچک، و همچنان قسمت از گلدسته های مسجد جامع بزرگ هرات پس لرزه ها فرو ریخت.
مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت هرات نیز تخریب مکانهای تاریخی در این ولایت را تایید می کنند. نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات به رادیو آزادی در این باره گفت:
به خاطر نبود بودجه جلوگیری از تخریبات در این اتفاقات، واقعا اینها آسیب می‌بینند و آسیب‌های بسیار عمیق متوجه به بناهای تاریخی ماست. مسجد جامع بزرگ هرات که قدامت تاریخی 1414 سال داره، متاسفانه در بخش‌های مرمت و بازسازی هم متاسفانه به خاطر عدم موجودیت بودجه ما نتونستیم به موقع خدمات انجام بدیم. در این زلزله اخیر متاسفانه گلدسته‌هایی که در زمان مرحوم عبدالله خان ملکیار تقریبا 76 سال قبل اینها ساخته شده، همه آسیب دیده. ایوان مخصوره، ایوان سمت شرقی ما، و اینها همه کلن آسیب دیده، ترک برداشته، که یک جمله درایل دری بوده که اینا به موقع رسیدگی نشده، مرمت نشده، اینا نگهداشت نشده.
آقای الیاس می افزاید که این مکانها را دوباره بازسازی خواهند کرد. با این حال تخریب مکانهای تاریخی و باستانی هرات سبب نگرانی آگاهان فرهنگی نیست شده است. ولی شاه بهره یکی از آگاهان که در مورد آثارهای باستانی هرات کتاب نیز نوشته بر رادیو آزادی می گوید که تخریب مکانهای تاریخی در رویدادهای طبیعی در نتیجه بی‌توجهی رخ می دهد.
زلزله اخیر هرات و ولسوالی های این شهر را تکان داد، در نتیجه متاسفانه برای مردم عزیز ما خسارات هنگفتی جانی و مالی بر جا گذاشته. علاوه بر این ما خسارات عبادات تاریخی را هم داشتیم که از جمله قلعه اختیارالدین، مسجد جامع بزرگ هرات، مناره ها در هرات آسیب دیده که در طول تاریخ عبادات تاریخی بزرگی مانده، و همچنان اداره محلی هرات در کل امارت اسلامی افغانستان متحد به ساختن عبادات تاریخی و بازسازی است.
غرب افغانستان از روز شنبه هفته روان به این سو شاهد زلزله های شدید و پس لرزه های آن بوده است. مرکز تحقیقاتی زمینشناسی جرمنی گزارش داده که قوت زلزله صبح چهارشنبه در هرات نیز مانند زلزله مرگبار روز شنبه هرات 3.6 درجه ریشتر بوده و در 34 کیلومتری شمال شهر هرات رخ داده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در یک گزارش تازه‌اش گفته که تنها زلزله روز چهارشنبه در این ولایت 112 روستا را زیانمند کرده است. بر اساس گزارش اوچا، زلزله‌های هفته روان در غرب افغانستان به 17000 تن آسیب رسانده است.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نوار غزه امروز هم شاهد بمباران تیاره‌های جنگی اسرائیل بود. اردوی اسرائیل میگوید که با خانواده‌های 97 اسرائیلی که گمان می‌رود در اسارت حماس قرار دارند و خانواده‌های 222 عسکر در مورد کشته شدن آنها خبر داده شده است. وزارت صحت فلسطین میگوید که حدود 1200 فلسطینی کشته و 5600 تن دیگر زخمی شدند. پس از آن که جنگجویان حماس روز شنبه هزاران راکت را بر اسرائیل پرتاب کردند و شمار از اسرائیلی ها را گروگان گرفتند، اسرائیل بمباران شدید غزه را آغاز کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
حملات هوایی اسرائیل روز پنجشنبه نیز نوار غزه را هدف قرار داد و با تنین صدای انفجارات شدید از ساختمان‌های شهر غزه دود به هوا بلند شد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جنگجویان حماس روز شنبه 7 اکتبر بر اسرائیل هجوم برده، صدها تن را در خانه‌ها، سرک‌ها و در یک جشنواره موسیقی در فضای باز کشتند. آدمیرال دانیال آقاری، سخنگوی ارشد اردوی اسرائیل، روز پنجشنبه گفت که به خانواده های تعداد از اسرائیلی هایی که تصور می شود در اسارت حماس قرار دارند و خانواده های 222 عسکر اسرائیلی در مورد کشته شدن آنها خبر داده شده است.
ما خانواده های داغدار را در آغوش می گیریم و برای زخمی ها شفای عاجل آرزو می کنیم. به خانواده های 97 تن ربوده شده اطلاع داده شده. ما از انتظار و بلا تکلیفی بسیاری از خانواده ها آگاه هستیم و قبل از این که خبر را که شنیدن آن برای هر خانواده از همه چیز سخت‌تر است داده شود، باید مطمئن و دقیق باشیم.
اسرائیل میگوید که در جریان حمله جنگجویان حماس بر قلمرو آن کشور حدود 1200 تن کشته شدند که بیشتر آنها افراد ملکی هستند. وزارت صحت فلسطینی ها میگوید که تلفات در نوار غزه به 1200 تن رسیده و تا اکنون 5600 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، بیش از 338 هزار تن در نوار غزه مجبور شدند که خانه هایشان را ترک کنند. در این حال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز گذشته با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در مورد تنش‌های جاری بین اسرائیل و فلسطینی‌ها تلفنی صحبت کرده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، نیز امروز به حیث بخش از یک سفر گسترده‌تر به شرق میانه و تبارز همبستگی واشنگتن با اسرائیل پس از حمله جنگجویان فلسطینی حماس، وارد تل ابیب شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آنتونی بلینکن امروز در ملاقات با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، از حمایت واشنگتن اطمینان داده است. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنان تلاش خواهد کرد تا به آزادی گروگان‌های ربوده شده توسط جنگجویان حماس، که شماری از آنها آمریکایی هستند، و عبور امن افراد ملکی از منطقه پرجمعیت غزه پیش از حمله احتمالی زمینی اسرائیل کمک کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
این روزها خبرهای از بازداشت مهاجران افغان، اعتراض مردمی و حتی خشونت فیزیکی علیه این مهاجران در ایران دست به دست می شود. مقام های ایران برآورد می کنند که بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از ماه جنوری سال 2021 به ایران رفتند. در این گزارش مفصل رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گوشه از زندگی روزانه برخی از مهاجران افغان در ایران به تصویر کشیده شده است.
شیشه ها و قفل های شکسته، اجاق گاز و دوچرخه و بخاری که جایش در حیات خالی است. کودکان خردسالی که از شوک وارده 4 روز است از خونه بیرون نیامدند.
اینها توصیف خبرنگار روزنامه هم‌میهن چاپ تهران از قائله هفته گذشته در محله افغان نشین در استان قزوین است. حمله به خانه های مهاجران افغان 13 مهر ماه در محله در دل شهر اقبالیه قزوین رخ داد. شهری که 70,000 تن جمعیت دارد و در 8 کیلومتری قزوین قرار گرفته. طبق نوشته روزنامه هم‌میهن و به نقل از ایرانی های این منطقه، مهاجران افغان اجازه سکونت در تمام مناطق قزوین را ندارند. یا باید در اقبالیه ساکن شوند و یا در محله‌ای به نام چوبیندر. تصاویر خشونت علیه مهاجران یا به توصیف مسئولان جمهوری اسلامی اتباع افغان به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. افرادی با سنگ و چوب به محل سکونت مهاجران افغان حمله کردند و با ایجاد رعب و وحشت به تخریب خانه ها پرداختند. بعد هم شعارهای علیه افغانهای مقیم ایران سر داده شد.
افغانی باید گم بشه.
یک روز بعد فرمانده انتظامی استان قزوین از بازداشت عوامل این حمله خبر داد. این مقام انتظامی افراد حمله کننده را خودسر خواند و گفت که 19 تن در این رابطه بازداشت شدند. بازداشت هایی که البته پس از واکنش های بسیار گسترده در فضای مجازی صورت گرفت. چرا که به نوشته روزنامه همیهن، وقتی برخی از مهاجران افغان اقبالیه برای شکایت به کلانتری یا فرمانداری مراجعه کردند، این جواب را شنیدند: بچه هایتان را بیرون نفرستید. همچنین این روزنامه از قول خبرنگارش و بر اساس گفته های ساکنان خانه های افغان نشین نوشته که از آن روز نانوایی های محله به آنها نان نمی فروشند و در کوچه و پس کوچه ها به آنها می گویند افغانی برو گم شو. خبرنگار همیهن در ادامه نوشته که ایرانیان ساکن محله می گویند تعداد مهاجران افغان زیاد شده، بنگاهی ها خانه ها را گران به آنها می دهند و همین موضوع سبب شده تا قیمت ها بالا برود. بیکاری هم زیاد شده و ایرانیان می گویند تقصیر افغانستانی هاست. ماجرای دستمزد پایین تر کارگران افغان در مقایسه با ایرانی ها حکایتی قدیمی است که این بار هم از زبان یک خانواده ایرانی ساکن اقبالیه در گزارش نقل شده. خانواده‌ای که برای در امان ماندن از هجوم مهاجمان روی در خانهشان نوشتند منزل ایرانی است. در طول سالهای گذشته هیچگاه آمار یکسانی درباره تعداد مهاجران افغان در ایران اعلام نشده و آمارهای پراکنده با یکدیگر در تضاد بودند. اما نکته‌ای که مشهود است این که در دو سال گذشته و پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان تعداد مهاجران افغان در ایران افزایش یافته. چه آنهایی که غیرقانونی به قصد رفتن به اروپا از طریق ترکیه وارد ایران شدند و چه آنهایی که قصدشان سکونت بلند مدت‌تر در ایران بوده. آخرین سرشماری رسمی در مورد تعداد این مهاجران در ایران به سال 1395 باز می گردد. طبق آن آمار در آن زمان دست کم 1.5 میلیون افغانستانی در ایران حضور داشتند. این تعداد به نقل از نماینده یونیسف در ایران تا سال 1400 به 2 تا 3 میلیون تن رسید. تیر ماه امسال هم احمد وحیدی وزیر کشور اعلام کرد که تعداد مهاجران افغان در ایران به بیش از 5 میلیون نفر رسیده است. با این حال در برخی اظهار نظرها این آمار به 8، 10 و حتی 15 میلیون نفر هم میرسد. در چند ماه اخیر مسئله افزایش تعداد افغانهای ساکن ایران مورد توجه رسانه‌های داخل کشور قرار گرفته و نوشته شده که حضور افغانستانی‌ها در شهرهای ایران به ویژه تهران به صورت ملموسی افزایش یافته و این مسئله غیر قابل انکار است. این ماجرا واکنش‌های منفی و حتی خشن هم در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته که موجی از نگرانی‌ها از رواج افغان ستیزی در ایران را ایجاد کرده است. ایجاد ناامنی، برهم خوردن ترکیب جمعیتی تا افزایش بیکاری برای ایرانی‌ها و استفاده از یارانه‌های پنهان از جمله معایب حضور گسترده و یا بی‌ضابطه مهاجران افغان در ایران عنوان شده. در سوی مقابل هم برخی معتقدند دولت جمهوری اسلامی بارها علیه حضور مهاجران و پناهجویان افغان در ایران موضع گرفته و حتی شمار قابل توجهی از آنها را به افغانستان بازگردانده است، و یا اینکه این پناهجویان و مهاجران از بسیاری از حقوق اولیه‌شان مانند دریافت خدمات اجتماعی در ایران محروم هستند و در معرض انواع برخوردها و یا توهین‌های نژادپرستانه قرار دارند. مهداد درویش‌پور جامعه شناس در رابطه با نقش حاکمیت و یا جامعه در تشدید وضعیت کنونی افغان‌های مقیم ایران معتقد است:
نمیتونید نقش حاکمیت رو تشدید وخامت وضع مهاجران افغانستانی تبار در ایران دست کم بگیرید. دو، البته این فقط به حکومت محدود نمیشه، این در جامعه هم زمینه داره. در همه جای دنیا زمانی که کشورها با بحرانهای اقتصادی اجتماعی روبرو میشن، بلاگردان کردن یک گروه اجتماعی و مصائب اون جامعه رو به اون نسبت دادن یه پدیده فراگیره. در خود کشور های غربی هم تمام بزهکاری ها، جرم و جنایت ها و یا تمام مشکلات بیکاری ها و غیره میگن که مهاجرین اومدن کار ما رو گرفتن و به همین خاطر بیکار شدیم یا فقر افزایش پیدا کرده. تمام احزاب راست افراطی در اروپا هم از این بلاگردان کردن مهاجران سود میبرند.
اما پرسش اصلی و بدون پاسخ این است که چرا با توجه به حضور این تعداد از مهاجران کشورهای همسایه به خصوص افغان ها در ایران، این مسئله به تدوین یک سیاست مهاجرتی در کشور منجر نشده.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. ساعت استودیو 10 و